سلام، اینجا وبلاگ دست نوشته هاست. من محمود هستم و این اولین پادکست این وبلاگ. حدود 10 سال پیش بود که تصمیم گرفتم 17-18 کاستی که از یک برنامه رادیویی BBC در چندین سال قبل از اون ضبط کرده بودم رو به شکل یک CD منتشر کنم. چون از برنامه نویسی زیاد سر در نمی آوردم، از رضا پسرمم خواستم کمکم کنه و من بعد از اینکه کاست ها رو به صورت فایل های صوتی به همراه ایده کار بهش دادم، اون هم از خلاقیت چیزی کم نذاشت و CD داستان انقلاب آماده شد. این CD هیچ وقت به طور جدی عرضه نشد، چون هیچ کس و هیچ کجا برای انتشارش حاضر به همکاری نشدند. بعد از اینکه خودمون 20-30 تا کپی ازش تهیه کردیم، اون هم زمانی که CD برنر هنوز قسمتی از همه کامپیوترهای خونگی نشده بود، هیچ مغازه‌ای حاضر نشد اون رو توی ویترین خودش بذاره و میگفتند که به ریسکش نمی‌ارزه. حتی برای پرینت رنگی طرح روی جلدش مجبور شدم چندین جا سر بزنم تا بالاخره یه جا حاضر شد این کار رو انجام بده بدون اینکه از مجوز این طرح که عکس شاه و آیت الله رو کنار هم داشت سوالی بپرسه. به ناچار 10-15 CD رو بین همخوابگاهی های دانشگاه فروختم و مابقیش رو هم به عنوان هدیه به دوست و آشنا دادم که فقط هزینه CD های خام و رایت CD و پرینت و کپی رنگی کار در اومد و بست. این داستان داشت کم کم از یاد خودم هم می رفت تا اینکه 2-3 ماه پیش ایمیلی از یک ایرانی عزیز در هند داشتم که یک کپی از این CD رو خواسته بود. وقتی فهمید دیگه ایران نیستم، اصرار داشت با ایمیل براش بفرستم و این اصرار جرقه‌ای شد برای ایده انتشار این فایل ها روی وبلاگ. تا اونجا که من فهمیدم، به جز یک بار که BBC این مجموعه رو در قالب نوار کاست 15-20 سال پیش ارائه کرد، در حال حاضر برای خرید در دسترس نیست. برای وبسایت قدیمی BBC هم فقط خلاصه‌ای شامل چند نمونه صدا از این مجموعه وجود داره. از این رو به نظرم رسید به قول فرنگی‌ها شیر کردن این مجموعه با ارزش خالی از فایده نیست. البته امیدوارم مایه دردسر هم نشه. اما اینکه داستان انقلاب چیست؟ داستان انقلاب عنوان برنامه رادیویی است از بخش فارسی رادیو BBC که به مناسبت 10 سالگرد انقلاب ایران ساخته و پخش شد. این برنامه که با استفاده از صداهای آرشیوی و مصاحبه‌های اختصاصی رادیو BBC و همینطور منابع دانشگاه هاروارد در پروژه تاریخ شفاهی ایران ساخته شد را شاید بتوان اولین مجموعه تاریخ شفاهی ایران نامید. به این معنی که همه وقایع توسط خود افرادی که به نوعی در آن دخیل بودند نقل می شود. این مجموعه در 36 قسمت تقریباً 20 دقیقه‌ای مقطعی از تاریخ معاصر ایران بین آغاز نهضت مشروطیت تا 22 بهمن 1357 را در بر می گیرد. تهیه کننده این برنامه بهروز آفاق و مجری آن باقر معین، رئیس سابق بخش فارسی رادیو BBC بود. جالب توجه است که مطالب این مجموعه برنامه در سال 1373 به صورت کتابی با عنوان تحریر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران توسط عمادالدین باقی در قم به چاپ رسید. باقی در مقدمه‌اش بر این کتاب می نویسد: هیچگاه این کتاب نمی تواند جای صدا و نوار صدا را بگیرد. نوارها از بعضی جهات از جذابیت بیشتری نسبت به کتاب برخوردارند، زیرا در تنین صداها و لحن گفتارها معانی گوناگونی از شخصیت افراد، ضعف، غضب، قاطعیت، صلابت، تمنا و التماس، آرامش و استراب و برخی دیگر از صفات افراد نهفته است که اینها را دیگر نمیتوان به همراه کلمات مکتوب کرد و فقط باید شنید. به ویژان که صدا و گفتار و تسلط بر بیان یکی از راه‌های باریک روانکاوی شخصیت هاست. و بعد برخی از نقاط قوت و ضعف این مجموعه را اینگونه برمی شمارد: برخی نکات مثبت، نگاه از درون، نگاه از بیرون، عدم یکسونگری، تنوع گرایشات و میدان قضاوت و رعایت عفت کلام در گفتارها. و برخی از نقاط ضعف، نادیده گرفتن برخی از مباحث مهم مثل لغو قرارداد 1919، گذشت سریع از کودتای 28 مرداد و عدم اشاره به نقش انگلیس و آمریکا در آن و برجسته کردن نقش آمریکا و دخالتش در ایران و کمرنگ جلوه دادن نقش انگلیس. من لازمه یک توضیح دیگه در مورد این مجموعه بدم و اون اینه که فراموش نکنید که من کار ضبط این برنامه رو در زمانی انجام دادم که نه اینترنتی بود و نه ماهواره‌ای که بشه صدای BBC رو با کیفیت دیجیتالی شنید. در اون زمان ارتباط با جهان خارج فقط و فقط از طریق رادیوهای موج کوتاه، البته با چاشنی پارازیت‌ها و نویزهای اهدایی از داخل میسر بود. در من یادمه که با وصل کردن سیمی از آنتن تلویزیونی که به اندازه یک آشپزخونه بهش قابلمه و سبد روحی و آلومینیومی وصل کرده بودم، از روی پشت بام به آنتن رادیو و انجام یک سری کارهای فضایی مثل قرار دادن خازن بین این سیم و آنتن رادیو، همه تلاشم رو می‌کردم که صدایی صافتر و با پارازیت کمتر به دست بیارم، که البته همیشه هم موفق نبودم. ضمن این که از اون 36 هفتهی که میبایست رأس ساعت معینی با یک نوار خالی آماده ضبط برنامه باشم، سه قسمتش رو از دست دادم. آنچه موجود است یعنی 33 برنامه 20 دقیقهی رو از این به بعد هر یک شنبه روی همین وبلاگ میتونید بشنوید. اما در این مقدمه اجازه بدید مروری داشته باشیم بر آنچه خواهید شنید. خواهید شنید که محمد علی جمالزاده از مظفرالدین شاه میگوید:
در این گرودار پادشاهی هم پادشاه بیعرضه‌ای بود، اسمش مظفرالدین شاه بود. دید که کارش داره خراب میشه، یه نفر آدم خیلی گردن کلفتی رو به اسم عین الدوله صدراعظم ایران کرد.
صدای سایه خدا بر زمین، یعنی همین جناب مظفرالدین شاه را هم خواهید شنید که میگوید: و همینطور اتابک اعظم که افتخارش غلام خانزاد بودن مظفرالدین شاه است.
غلام خانزاد بود سخرانه مراهن خمایونی که در مدت 4 سال سرنه در حالی در غیبی مقدار شده کبال دستت هم هم دسته باشن به خدمت گذاری بکنم باید از احسان سکر مراهن شاهانه در نیامده.
صداهای آرشیوی از رادیو تهران خواهید شنید، مثل اعلام تغییر تاریخ هجری به شاهنشاهی.
بنابراین اکیداً دستور فرمایش در این کتبان و مراسلات و اسناد و مدارکی که از حضور آن گزارم و ادارات تابعه صادر می شود موفد این زمین را اشراف و منظور دارند و البته تاریخ شاهنشاهی یا هجری قمری یا میلادی را بر حسب مورد بین الهلالی هستد.
و خواهید شنید زمانی که شاه بالاخره صدای انقلاب را شنید و عاجزانه دست به دامان علمای اعلام شد و ان شاء الله تعالی گویان صدای غلط کردمش واضح به گوش رسید.
من به نام پادشاه شما مورد دیگر در برابر ملت ایران سرهنگ خود را تکرار می‌کنم و متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته و بی‌قانونی در ظلم و فساد دیگر تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش و اصل وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبها انقلاب مشروطیت است به صورت کامل در مرحله اجرا برآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تضمین می کنم. من اینجا از آیات اعظام و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و به خصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارم تا با راهنمایی های خود و دعوت مردم به آرامش و مرد برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشند. در این لحظات تاریخی بگذاریم همین با هم به ایران فکر کنیم. امیدوارم در روزهای خطیری که در پیش داریم خداوند متعال ما را مورد عنایت و لطف خود قرار داده و همواره مؤید و حافظ ملک و ملت ایران باشد انشاءالله تعالی.
و همینطور ارتش بود ازهاری که پوزش خواهانه از آیات عظام تقاضای ارشاد می کند:
من به نام رئیس دولت دست تقاضا به سوی آیات عظام دراز کرده از پیشگاه مقدسشان ارشاد برازنمایی و کمک می‌خواهم.
و دکتر شاپور بختیار از تصمیمش برای دیدار با آیت الله خمینی در پاریس میگوید:
این فکر شخص خودم هست. شب خمتون میخوابیدم و بیزار بودم، گفتم اگر من برم خودم بدون قید و شرط این خانه ببینم و بگم حرف حساب چیه، من حاضرم که با تو بشینم راجع به تمام مسائل مملکتم بحث بکنم، هر کس هم دلت میخواد با خودت بیار، منم یا هیچ کس نمیارم، یا اگر شما مایل باشید هر کس رو بخواید از دوستانم راضی میکنم که با من بیاد. خب تلفن کردم به بازرگان.
اما ابوالحسن بنی صدر میگوید که این او بوده است که آیت الله خمینی را از دیدار با بختیار منصرف کرده است و او پیشنهاد دیگری داشته است.
رفتم پیش آقای خمینی، گفتم خب حالا الان اونجا بالاخره داخل خارج ارتش غیر ارتش همه به هم بریزه مصلحت، گفتم خب اگر این بختیار راضیش کنیم که از نخست وزیری شاه استعفا کنه، شما حاضری او رو نخست وزیر بکنی عنوان نخست وزیر انقلاب؟ فکر کردم. گفتم خوب فکر کنید ببینید که اگر حاضرید ما بریم رو این کار. گفتم خیر حاضر. گفتم قسم بخورید. گفت قسم احتیاج نداره، ما میگم حاضر. گفتم نه، چون این تصمیم سیاسی کلانیست، بعد هر چی پیش بیاد این گردن من بنی صدر میفته، میگم این زیر سر بنی صدر بود و این آورد بختیار رو تحمیل به خمینی کرد. و بعدم بعده که من برم به اون یه حرفی بزنم و یه قراری بشود و شما مجبور بشید قرارتون رو نقض کنید، قسم خورد به قرآن، قسم خورد که اگر بختیار استعفا کنه از نخست وزیری شاه ایشون حکم نخست وزیری بنویسه برای آقای بختیار.
و می شنوید که ارتش بود قره‌باغی مقصر اصلی را بختیار می داند.
اون روزی که من دیدم گفتن خمینی سوار هلیکوپتر شده، این هلیکوپتر کجا بوده؟ چی شده؟ کجا واقعا چطور کی به این هلیکوپتر داد؟ چرا از کجا اومد؟ بعد دیدیم در اون کمیته آقای شب‌باغی هم گفته وقتی که تمام نیروی هوایی شما نیروی هوایی شاهنشاهی، من عکس گذاشتم تو کتابم، دیدن که خمینی را مثل خود اعلی حضرت وسط گرفتن از هواپیما آوردن پایین، این کارا رو کی کرد؟ این کارا همش بختیار کرد، ایشون آورد، من استعفا کردم، فرودگاه رو بستیم.
اخبار رادیو تهران از درگیری‌ها در پادگان نیروی هوایی خبر می‌دهد.
دیشب در یکی از مراکز آموزش نیروی هوایی در سرآباد تهران درگیری مسلحانه بین هنرمندان و حمافران و ماموران نظامی رخ داد. به دنبال این رویداد در زمینه کشته شدن تعدادی از حمافران و هنرجویان شایعه‌هایی در شهر رواج یافت و در پی آن گروههای مردم به خیابان‌ها رفتند و در حال تهدید نیز از پنجره‌ها و پشتبام‌ها آنها را همراهی می‌کردند، به سوی مرکز آموزش نیروی هوایی رفته و در اطراف پایگاه اجتماع کردند. در حدود سرباز اندوز تظاهرات گروهی از فضاها خوانندگان به خشونت گرایید و عدهای با اسلحه گرم به مقابله با نیروهای انتظامی دست زدند.
و اعلام همبستگی گارد جاویدان با مردم. اخبار رادیو تهران.
تیمسار دگلری جانشین گارد و تیمسار علی نشاط فرمانده گارد جاویدان طی پیام‌های تلفنی اعلام داشتند که افراد تحت فرماندهی آنها از دسته اعلام بی‌طرفی ارتش از پادگان خارج نشدند.
گارد جاویدان همبستگی کاملمون رو با تمام مردم و ملت داریم و برادر مقرراتی که وضع شده برامون کاملا تابعیت داره.
می‌خواستم با کمال افتخار عرض کنم که گارد شاهنشاهی جزئی از ملتی.
و بالاخره پیروزی انقلاب و سخنرانی آیت الله خمینی در بهشت زهرا که اعلام کرد می‌خواهد دولت تعیین کند.
من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی این خائن خبیث رفت فرار کرد و همه چیز ما را به باد داد، مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد، مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. کارهایی که این آدم کرد به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است. فرهنگ ما را عقب نگه داشته، تمام این سالها و نیروی انسانی ما را از بین برده از این آدم. موندیم که خود اون آدم دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها رو محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد
و همه اینها به تفصیل هر هفته یک شنبه به بلاگ دست نوشته ها.